چطوری مارتین دارم؟
سرم
طوری نزدم که بمیری. حالا چه احساسی داری؟ هنوزم میخوای دست و پا بزنی؟ بلند شو، بلند شو مارتین داو. شجاعت سرخ پوستید کجا رفت؟
تو کی هستی؟
من همه چیزم، همه چیز.
میخوای منو بکشی؟
من دفعه نه.
تهدیدم میکنی؟
تهدید نه، بهت اخطار میکنم
که خفه خون بگیرم،
چه فراموش کنی. اما بدون که ما همه جا مراقبت هستیم.
چرا؟
لازم نیست بدونی چرا.
از من چی میخوای؟
برات گفتم میخوام برگردی خونت.
بیل، عادلانه نیست.
سرت جیمز خط قرمز ما رو میدونست، ما بهشون بی توجهی کرد.
چرا منو نکشتی؟
تو باعث زحمت ما میشی، مثل یک مگس.
جیمز چرا باید کشته میشد؟ چون میخواست فیلم بسازه؟ شاید چون شما رو میشناخت کشته شد.
حساب کن.
کجا میری؟
لعنتی ساب کن، لعنتی ها اشقالا.
مطمئنی حالت خوبه مارتین؟
خوبم، خوبم مارتین.
چرا ماجرا رو به پلیس خبر ندادی؟
نه، وقتش نبود. بعدم این مشکل منه.
ولی مشکل منم هست. حالا حتما باید بری.
آره، خیلی از کارم مونده.
باید بهت بگم بالاخره اون وبلاگ دوست ایرانی جیمز رو پیدا کردم. دو زبان است.
چه خوب، همراهته؟
اینجاست. بیرون سرده، بریم تو. توی صفحه وبلاگش چند داستان کوتاه و نقد و نظر درباره فیلم ایرانی و خارجی و مطلبی درباره جیمز و سفرش به ایران هست.
میشه اون مطلب رو برام بخونی؟
آره حتما. با اینکه هنوز در محوطه بیرون فرودگاه شیراز هستم، اما دلم برای جیمز تنگ شده. همین چند دقیقه قبل از هم خداحافظی کردیم. میدانم که در سالن نشسته است و منتظر است تا سوار هواپیما شود و در فرودگاه دبی فرود بیاید و بعد با پروازی دیگر خودش را به خانه برساند. جیمز خونگرم و زود آشناست. امروز با چند کودک خوشوبش میکرد. وقتی از جیمز پرسیدم بچه دارد یا نه، خندید و گفت هنوز نه. خندید، اما من رگه های از غم را در عمق نگاهش می دیدم و نمی دانم چرا. وقتی از باغ ارم بیرون رفتیم، با جمعیتی از تظاهر کنندگان روبرو شدیم که شعار ضد آمریکایی می دادند و روبروی میدان دانشگاه شیراز جمع شده بودند. دوربینش را آماده کرد و از جمعیت عکس گرفت. با چند نفر از دانشجویان گفتگو کرد و آنها وقتی شنیدند جیمز قصد ساخت فیلم مستند را دارد، خوشحال شدند. منتظرم تا هواپیمای ایران ایر به آسمان پر بکشد. برای دوستم آرزوی موفقیت میکنم. پرنده بزرگ فلزی به پرواز درآمد. برای مسافرش دست تکان میدهم. سفر به خیر جیمز داف، به امید دیدار. ناراحت شدی؟
دلم برای جیمز تنگ شد.
منم همینطور. میخوای برای پارسا پیغام بذاری؟
میشه.
آره، اگه میخوای بگو، من براش ایمیل میکنم.
خیلی خوبه، براش بنویس سلام. من پدر جیمز هستم. بدبختانه پسرم بر اثر یک حادثه تروریستی کشته شد. میخواهم پروژه ناتمامش را کامل کنم. من فیلمساز نیستم، اما میتوانم تمامی مستندات و نوشته های مربوط به جیمز را در قالب داستان به مخاطبان ارائه بدم. امیدوارم هرچه زودتر پیامی از شما دریافت کنم. آدرس ایمیل و وبلاگم را برایتان میفرستم. به امید دیدار. مارتین داف.
مارتین داف؟ ببینم، تو مگه وبلاگ داری؟
نه، دیشب چند ساعتی طول کشید ولی بالاخره انجام شد.
زود رو افتادی آقای سرخپوست.
بهت گفته بودم که خداوند محافظ و همراه منه، نگفته بودم؟
حسابی سر خودتو به نوشتن گرم کردی.
آره، از نوشتن لذت میبرم. دیشب مطلبی برای پارسا فرستادم.
درباره چی؟
خودم و جیمز. مسئله سرخپوستا، از وضعیتی که امروز در دنیا دارم.
جالبه.
دارم به دست نوشته های جیمز سر و سامان میدم. دیدم با شبکه ضد جنگ در ارتباط بود، با اونا همکاری میکرد.
واسه همین داری میرم اونجا؟
آره، امروز دور هم جمع میشن. خیلی دلم میخواد حرفاشون از نزدیک بشنوم. جالب بود که توی سایتشون دیدم که توی یکی از تظاهراتشون به جنگ ایران نگفته بودن.
حالا میدونی کجا جمع میشن؟
رسیدیم، پشت همین خیابون.
آدم پیگیری هستی.
میبینیشون؟
اوه، عجب جمعیتی.
عالیه.
خب پیادشون. جالبه که همه جور آدمی اینجا هست.
بیا این طرف.
دوستان عزیز، با فیلیپ براتون صحبت
دافیه.
انگار راه اندازی جنگ با عراق و افغانستان نتونست اشتهای جنگ طلبی پرزیدنت بوش و مشاورای سیاسی نو محافظه‌کارشو کم کنه. حالا کاخ سفید و پنتاگون توجهشون رو به ایران معطوف کردن. بوش و دار و دستش علاوه بر تقویت حضور نظامی، تحرکات تهدیدآمیزی رو شروع کردن که چندان هم به صورت پنهانی صورت نمیگیره. جنگ کافیه، ما نیازی به تکثیر مرگ نداریم. جنگ اولین گزینه نیست، بهترین گزینه هم نخواهد بود. جنگ رایج‌ترین واژه در ادبیات آمریکا. ما جنگ نمیخواهیم. خون برای نفت بسه. جنگ ننگه ننگ.
جوی خوبی اومدی، متشکرم مارتین.
اونا در مورد سراهای کشتار جمعی در عراق به دنیا دروغ گفتن. ما خریدار این دروغ ها نیستیم. ما دیپلمات، تحلیلگر سیاسی یا ثروتمند با نفوذ نیستیم، اما خودمونو به مبارزه برای تحقق جهانی بدون ترس، نژادپرستی، فقر، گرسنگی و جنگ متعهد میدونیم. لطفاً گوش کنید، گوش کنید. حالا میخوام یک قهرمان واقعی رو بهتون معرفی کنم، کسی که در عراق جنگید اما تصمیم گرفت از ارتش استعفا بده و تجربیات خودش رو با ما در میان بذاره. معرفی میکنم، کهنه سرباز قهرمان ریزلی تومان.
وقتی وارد ارتش شدم تصور میکردم قصد آمریکا کمک به مردم دنیا است، اما در عراق دیدم ما دقیقا عکس اون رو انجام میدیم. ما عراق رو اشغال کردیم و این مایه خجالته. من با صدای بلند میگم جنگ دیگه بسه، ما صلح میخوایم. جوانهای ما نباید برای نفت بمیرن. من با حضورم در این تظاهرات میخوام به پرزیدنت بوش این پیام رو بدم که به جای افزایش نیرو باید هرچه سریعتر از عراق و افغانستان خارج بشیم. سربازان ما در جنگ جهانی دوم میدونستن باید نازی ها و فاشیست ها رو از بین ببرن و این یک مأموریت شفاف و مشخص بود، اما جنگ عراق هیچ مأموریتی نداره. این جنگ نفته، نه جنگ برای دموکراسی. نباید اجازه بدیم جوانهای ما برای چند قطعه نفت بمیرن.
بیا ماریا،
کجا میری؟
بیا، من باید اون مرد سخنران رو از نزدیک ببینم، میخوام چیزی بهش بگم. آقای ویلیام، آقای فیلیپ ویلیام.
بله.
سلام، من مارتین داو هستم.
خوشبختم، بفرمایید. میتونم کمکتون کنم آقای داو؟
بله، امیدوارم بتونین کمکم کنین قاتل پسرمو پیدا کنم.
پسرتون؟
جیمز داو. اون در مورد ناو وینسنس تحقیق میکرد که کشته شد.
آقای داو، چرا با ما نمیاین؟ بیاین با هم نهار میخوریم و با هم حرف میزنیم.
عالیه، حتما.
انگار کمی معذبی آقای مارتی دا.
نه نه نه، هیچ وقت به رستوران فرانسوی نیومده بودم.
ریدلی، میدونستی مارتین داو از هنرمندای معروف کانادا است؟
آه چه خوب.
نقاشی و مجسمه سازی، تعدادی از کاراتو توی سایت ها دیدم. جیمز بهت افتخار میکرد.
جدی؟
بله، خیلی برات ارزش قائل بود.
خدای من،
نمیدونستی؟
نه،
حیف شد. به نظرم شما فرصت‌های زیادی رو از دست دادیم.
البته فیلیپ، همه ما توی زندگی فرصت‌هایی رو از دست میدیم. بگو ببینم مارتین داو، ممکنه بتونی مارکو پیدا کنی؟
شما کمکم میکنه؟
آره، جیمز دوست خوبی برامون بود. ایکاروس زیادی به خورشید نزدیک شده بود.
منظورتون حقیقته؟
غیر از این چی میتونه باشه؟
شما چطور به ماجرای ناو وینسنس علاقمند شدید؟
ایمیل یک کهنه سرباز ایرانی.
ایرانی؟
حبیب، آدم عجیبی. داستان می‌نویسه، فیلم می‌سازه، هنرمنده و توی دانشگاه درس میده. اون به درجه دارهای نیروی دریایی آمریکا ایمیل زد. طرز فکرش برام جالب بود و تحت تاثیر قرار گرفتم. پاسخ من بهش این بود. بذار برات بخونمش. کاپیتان حبیب، از اینکه نسخه از متن نامه‌تان به فرمانده ویل راجز را برای من هم ارسال کردی تشکر می کنم. امشب اولین بار بود که توانستم نامه را کامل بخوانم. عمیقا تحت تاثیر قرار گرفتم. شما به موضوعات متعددی اشاره کردید که برای همه مردم به ویژه مردان و زنان نظامی اهمیت دارد و من به دنبال پیدا کردن بهترین راه برای انتشار نامه و مطلع کردن عموم مردم آمریکا از محتوای آن هستم. ما این نامه را در وبسایت خود قرار می‌دهیم، اما مخاطبان این سایت محدود است، ضمن اون که برای چاپ در روزنامه‌ها خیلی طولانی و بلند است. با وجود این می‌توان بخش‌هایی از آن را چاپ کرد. کاپیتان حبیب، بسیار علاقه‌مندم با شما در تماس باشم و همچنان درباره این موضوعات بحث کنیم، به امید دنیایی سرشار از صلح و عدالت و برابری. فیلیپ ویلیام.
خیلی جالب.
خب حالا حرکت بعدی چیه؟
میخوام قاتل پسرمو پیدا کنم آقای ریدل.
فکر کن پیداش کردی. بعد چی؟ چی کار میکنی؟ تحویل پلیس میدیش؟
منظورتون چی؟
فوقش 10 سال زندانی میشه.
همین بر من کافیه.
میخوای عدالت اجرا بشه؟
پس حالا دیگه باید یه ایمیل جدید داشته باشی.
چرا؟
اینطوری بهتره. این شماره تلفن منه. وقتی ایمیل تو درست کردی خبرم کن.
متشکرم.
موفق باشی مرد سرخ پوست.
از بابت نهار متشکرم. خیلی خوشمزه.
قابلی نداشت مرتین دار.
به امید دیدار.
به امید دیدار.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد. حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
امام راحل عظیم الشان به واسطه انقلابی که انفجار نور بود، 3 ذلت رو از ما گرفت و 3 عزت به ما داد. اول عزت فردی. شاهان گذشته خصوصا از اواخر قاجار و بعد هم این پدر و پسر ملعون، چون توسط دشمنان خارجی سر کار آمدند، برای حتی شخصیت‌های نخبه در این کشور آرزوی این که بتوانند از ظرفیت و استعدادشون استفاده کنند یک آرزوی تعبیر ناشدنی بود. عزت فردی رو امام برگردان به گونه ای که امروز شما میبینید از جهت فناوری ما در بسیاری از رشته ها در یا اوجیم در قله ایم یا نزدیک قله. دو، عزت ملی. ملت ما در دنیا چیزی حساب نمیشد. یک سگ آمریکایی، یک آشپز آمریکایی بر یک فرمانده ارشد نظامی ما، بر یک شخصیت لشکری و کشوری ارجحیت داشت. سه، عزت دینی و اسلامی. شما ببینید در طول دوره این نزدیک 50 سال پدر و پسر چه نماد دینی از اینها دیدید؟ نسبت به نماز و آداب دین این خانواده چی از خودشون یادگار گذاشتن؟ امام راحل سه عزت فردی، ملی و دینی به ما بخشید.
از نور اومانده جهانی زیر دین، مردی از مردان مرد یا لسارات الحسین، هم به یمن مهر او جان جهان بیدار شد، هم به توفانها اشد دال الکفار شد. کیست آیا این شکوه منتشر در سینه ها؟ کیستین آماج خیل عشق ها و کینه ها؟ کیستین آماج خیل عشق ها و کینه ها؟
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
سحر رسیده و درهای رحمت آسمون به روی اهل زمین باز شده. سحر رسیده و خدا ما رو سر سفره کرامت ویژه‌اش نشونده. سحر رسیده و به لطف خدا بیداری می چشیم و حال دلمون خوبه. سحر رسیده و با خودش از آسمان بشارت باران آورده. چشم‌ها و دل‌های بیدار، سلام.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بخواد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر نه روی زیبا، روی زیبا در جهان. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که پس از عمر چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. همراه با هم پای صحبت‌های استاد آشوری می‌نشینیم برای شنیدن شرح دلنشین داستان‌های مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت به سر ببرید و انشاءالله اوقاتتون رو به همت خودتون و لطف خداوند پربرکت کنید. دوستان، در بیت 1577 از دفتر دوم مثنوی هستیم. در ادامه داستان آن غلامی که بسیار مورد پسند اربابش بود، دستمزد و وظیفه حدوداً 40 امیر رو تنها به همین غلام میداد. به همین سبب که خیلی مورد توجه اربابش بود، دیگر غلامان و امیران حسادت بسیار زیادی میکردند. اینها رو مطرح کردش و گفتش که میخواستند اتفاقا این غلام رو بکشند، ولی نمیدونستند که ارباب خبر داره و میتونه سر رو، ضمیر اینها رو بخونه. راجع به اطلاع و آگاهی خداوند از ضمیر انسانها داره صحبت میکنه و به تبع اطلاع اولیای خدا از ضمیر انسانها. میخواد بگه که اولیای خدا چون به خداوند وصلند میتونند درون ما رو، نیات ما رو بخونند و بدونند. در این مسئله داشتش غور میکرد و به ما توضیح میداد. ببینیم ادامش چی میگه. از برای